أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أنشأ سبحانه فتق الأجواء وشق الأرجاء وسكائك الهواء فجر فيها ماء متلاطما تياره متراكما زخاره. توفیق بسیار بزرگی است که حضرت سبحانی عنایت فرموده است تا در محضر سخنان بی بدیل امیر ملک ولایت مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین بنشینیم و حظ و بهره ببریم. سخن در ادامه شرح و بیان خطبه نخستین نهج البلاغه است. همان گونه که استعذار دارید در قسمت‌های پیشین امام یه بابی رو گشودند از معارف الهیه و آشنایی با حضرت باری تعالی و معرفت الله رو از زاویه علوی مطرح نمود و جلوه هایی از اون که امیر المؤمنین از پروردگار خیش می داند برای مخاطبان منتقل فرمود. اونگاه یک کلیتی هم در مورد افعال باری تعالی که در نوبت پیش اشاره کردیم، چهار مختصه و ویژگی فعل الله رو مطرح فرمودن که تفاوت فعل الهی با افعال غیر خداوند است که توضیح کامل دادیم و دیگه شاید حاجت به اشاره هرچند مختصر هم به این معنا نباشد. از اینجا که ادامه خطبه رو خواندیم و پیگیری شد، وجود و مبارک حضرت در طی یه فقره یه پاراگرافی شروع می فرمایند و به سرمنشأ و آغاز آفرینش سفری می کند و گزارشی از نقطه آغازین و صفر خلقت مطرح می فرماید امیر المؤمنین، که به جرأت میتوان گفت از عجایب سخنان امیر در نهج البلاغه است و سنگین ترین مطالبی که در این خطبه بسیار وزین و فاخر دیده میشود و در کل مطالب مجموعه خطبه های امام قطعا این از سنگین ترین مباحث حضرت است. مسئله این که می دانیم بسیار سخت و دشوار است عزیزان. امیر المؤمنین الان می خوانیم و در پایان هم جمع‌بندی می کنم. به گونه ای از آغاز خلقت سخن می گوید و تصویری ارائه می کند که در آن هیچ ابهامی حضرت در بیان ندارد. با نهایت تسلط و چیرگی سخن می گوید. هیچ احتمال و شاید و نظریه این که باید چنین شود و اونچنان شودی رو مطرح نمی کند امام. با نهایت قاطعیت گویا ناظر مستقیمی است که مشاهدات خود رو بازگو می کند. با چنین اتقان و اطمینانی در موضع گفتار از نقطه آغازین خلقت شرح و بستی رو بازگو می کند و بیان می فرماید وجود و مبارکش که قطعا بی بدیل است. سخنان این که مایه بلاغت ها رو چاشنی علم و حکمت کرده است حضرت و با الفاظ و عبارات ویژه‌ای چنین صحنه‌ای رو گزارش می دهد برای مخاطبان خیش. خب از این سو هم می دانیم که در مسئله آغاز خلقت ما مجموعه اونچه تا امروز بشریت به اون رسیده است یه باورهای جازمانه قطعی نیست. گمان زنی های ما در نقطه آغازین و شکل گرفتن آفرینش کیهان و کهکشان و عالم هستی داریم، اونچه تا الان صاحب نظران در علوم مختلف با آن دست یافتند یه قطعیات و مسلماتی نیست، بلکه می دانیم نهایت هم به آنجا می رسد که سخن از یه نقطه آغازی می شود و یه زمان معینی رو تقریبا پیش بینی می کنیم که مثلا از این زمان شاید آغاز آفرینش با این شکل و شرایط بوده است. حال از اون تعبیر به پدیده بیگ بنگ، مه بانگ در پارسی به عمل می آید چنین تعبیری، اما نکته ای که هرگز در چرایی و چگونگی اون هیچ سخنی برای گفتن نداریم. هیچ حرف نوی نداریم که بگوییم این پدیده چگونگی و چرایی اون چیست مطلقاً. هیچ صاحب نظری در اینجا گفتار قاطعانه و جدی رو نمیتواند مطرح کند و نکرده است، کما اینکه این جرأت رو به خودشون ندادن بزرگان. بسیاری از متفکران در این زمینه هنگامی که سخن به اینجا میرسد قطعا ادعای توقف میکنن. با توجه به این مقدمه کوتاه، من ابتداعاً مطالب امام رو یک به یک، جمله به جمله، ترکیب به ترکیب بازگو میکنم خدمت دوستان و مراد مطلب امام رو منتقل میکنیم و بعد اونگاه در پایان هم یه جمع‌بندی در مجموعه مطالب حضرت ارائه خواهد شد. فرمود ثم منشأ سبحانه، پس آغاز کرد و ذات حق آفرید، نو آفرینی کرد، نو آفرینی کرد خداوند سبحان. فتق الاجبا، کلمه فتق نقطه مقابل رتق، رتق دوختن و متصل کردن، فتق گشودن و باز شدن. فتق الاجبا، ذات حق آغاز کرد فتق و گشایش و گستری اجوا را. کلمه اجوا جمع جو، جو به معنای فضا در لغت عرب، شاید با اون جوی که مصطلح ما میگوییم یا معادل اتمسفر میگیریم، نه با اون به اصطلاح نسبتی ندارد. کلمه جو به معنای فضایی که یه شیئی در اون قرار میگیرد، چیزی در اون واقع میشود. فرمود خداوند سبحان گشود آفرینش اجواء و فضا را. و شق الارجا، و آغاز کرد نوآوری و آفرینش گشایش ارجا را. کلمه شق باز هم به معنای معاد نزدیک همون فتق است، یعنی گستراندن، باز کردن. گشودن ارجا، جمع ارجا، به معنای اطراف، جوانب، حواشی. و سکائک الهوا، من این جمله رو میگم، سه کلمه رو، سه ترکیب رو با هم عرض میکنم. سکائک جمع سکاکه، سکاکه مراتب، اندازه ها، ابعاد. سکائک الهوا، پس امیر المؤمنین این گونه میفرماد که ذات باری تعالی با اون نوع آوری، چون کلمه انشاء رو استفاده میکنن حضرت، دیگه نه خلق رو در اینجا، ذات باری تعالی آغاز کرد نوآوری، که در این نوآوری و انشاء فتق اجواء بود، یعنی فضا را گستراند و گشود برای حضور آفرینش و پدیده ها. و شق الارجا، و جوانب این فضا و پهنای اون رو گستراند و گشود. و مراتب و ابعاد این، اندازه ها و ابعاد این فضا را هم مهیا فرمود. پس آنگاه فعجرا فیها ما ان متلات من تیارو. مطلب بسیار جدی است، استدعا میکنم که به تمام ظرائف مطلب التفات دارند عزیزان، به حمد الله فزونتر و جدیتر. گویا امیر المؤمنین این گونه بازگو میکند که در آغاز و سرآغاز نقطه خلقت ذات باری تعالی فضایی را برای وجود و آفرینش ایجاد می کند، ظرفی رو برای وجود ایجاد می کند که در این ظرف و فضا ماده خلقت شروع به پدیداری می کند. فرمود انگاه فعجرا فیها ما ان متلات من تیارو، سپس جاری کرد در این فضا، در این جو، ذات باری تعالی ما ان مایی را، ماده ای را، مایه ای را، آبی را. متلات من تیار را، کلمه تیار به معنای امواج خروشان، اونی که تیر می کند با تی دو نقطه است، تیره به معنای رفع. امواجی که اینها تیر می کنن، یعنی تلاطم دارن، یعنی رو به بالا می آین، ارتفاع دارن و متلاطمن. متلاطم از ماده لطم میاد. لطم یعنی این گونه زدن به صورت، لطمه که می فرمایید از همینه. متلاطم یعنی برخورد کننده این چنینی به هم. و خداوند در این فضا ماده ای رو، مایه ای رو، یه جوهری رو و چیزی رو قرار داد. کلمه ما اینجا معنای آب نیست، یعنی آب ماده خوردن نیست که امیرالمومنین مطرح میکنن. در این مایه ای رو، یعنی اون ماده اولیه رو، ای رو قرار داد که این ماده بسیار اجزا و اون متلاطم بود. تلاطمی که اوج میگرفت، بالا میآمد، پایین می آمد و برخورد می کرد اجزای درونی اون با هم. متلاط من تیارو، متراک من زخارو. زخارو اون مایه قوی درونی یه چیز رو می گویند. به همین خاطر باز هم به موجهای بلند سرکش زخار گفته می شود. متراک من زخارو، این حرکات و این موجه های درونی این ماده رو خداوند متراکم قرار داد، فروی بر هم، بر روی هم نشاند، فرو در هم نمود، انباشت کرد، متراکم نمود ذات باری تعالی. پس اونگاه این ماده را حمله و علامتن ریح لآصفه. پس آنگاه این مایع و این ماده رو ذات باری تعالی حمل نمود و قرار داد در بر روی ریح عاصفه. کلمه ریح ابتداعا به معنای باد است، یعنی منشأ نیرو، یعنی آنچه عامل تحرک است، آنچه عامل حرکت است، آنی که گاه میبینید و زاریات ذروا. خداوند به بادها به این شکل در قرآن سوگند یاد می کند، عامل انتقال و حرکت. فرمود و خداوند این ماده رو بر متن ریح و قدرتی و نیروی قرار داد که بسیار عاصفه بود. کلمه عاصفه از ماده عصف، خورد کننده و تکان دهنده و کوبنده. این ماده رو ذات باری تعالی بر متن یه نیروی جدی، تکاندهنده، کوبندهی استوار فرمود. و زعزع القاصفه، باز هم همینطور کلمه زعزع به معنای یه شیء متحرک، جدی، کوبنده. خود لفظ زعزع مثل زلزل و رباییست، شدت رو میرساند در یه امری. و زلزل قاصفه، قاصفه هم به معنای کوبنده مانند عاصفه، با همین معنا، با یه حال هوای خاصی از جهت تلفظ. پس خداوند اون ماده اولیه رو برای یه متن محرک، متحرک، جدی، کوبنده، پرتلاطمی استوار فرمود. فامرها بردها، پس اونگاه امر کرد که اون نیرو و اون ریح این ماده رو رد کند، این سو و اون سو کند. رد کردن یعنی این سو بردن، این سو آوردن. فامرها بردها و سلطها علی شده، به این نیرو رو مسلط کرد بر قوت بخشی و شد و نیرو دادن به این ماده اولیه. و قرنها علی حده، و آن را قرین و ملازم کرد تا حدود و مرزهای لازم آن. الهواء من تحتها فتیق و الماء من فوقها دفیق. ترکیبی شد از اون جو و فضایی که وجود داشت و این ماده‌ای که به کمک اون ریح و نیرو شکل می گرفت و تحول و تحرک در آن دیده می شد، به گونه این که الهواء من تحتها فتیق، اون جو و هوا این که فضای این بروز و ظهور بود، فتیق بود، گسترده و بسیار وسیع. کلمه فتیق از ماده فتق، الان اشاره کردم خدمت دوستان. بالاخره ماجرای رتق و فتق و عرض به خدمت بزرگواران در سوره مبارکه انبیا هم اشاره کردیم ولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، که به همین جا میخورد ان شاء الله از آیه هم استفاده میکنیم. اون پارگی هم که گاهی بالاخره در یه قسمت‌هایی از انتهای پرده سفاقی پیش میاد و این دوستان جراح عزیز ما دست به سوزن میشن و بالاخره میدوزند اون رو، اون فتح رو رتخش میکنن و بالاخره کار رو سامان میدهن. فرمود وجود و مبارک حضرت الهواء من تحتها فتیقون، بر وزن فعیل شدت رو میرساند. اون هوا و جو در زیر این مادهی که آفریده شد گسترده و بسیار وسیع آماده. و الماء من فوقها دفیقون، و اون ماده و اون مایه این که به کمک این نیرو به جولان، به کمک این ریح و نیرو به جولان و حرکت در آمد دفیق بود. کلمه دفق به معنای جوشش و جنبش، خلق من ماء دافق در مورد انسان گفته میشه. این ماده رو به جلو شتابان فوران داشت و حرکت میکرد، این ماده خلقت. ثم انشأ سبحانه ریحا، دوباره خداوند بار دیگری رو، باد دیگری رو فرستاد، نیروی دیگری رو ایجاد کرد. ریحا اعتق محبها، بادی که محب به معنای حبوب، به معنای وزیدن. این باد، این ریح نمی آمد که از دل اون چیزی متولد بشود. اعتقم، عقیم بود، یعنی صرف یه نیرویست برای تحرک، برای ایجاد به اصطلاح جنبش و جوجش، نه این که از دلش بخواد به تعبیر ما فرایند دیگری زایش پیدا کند. ثم انشأ سبحانه ریحا اعتقم محبها و ادام مربها، و این رو مستمر کرد، این باد را، اثرگذاری اون رو. مرب همون ربه به اصطلاح که در وادی تربیت به کار میبریم ما، از همون ریش هست. این کار و به اصطلاح اثرگذاری که باید این باد بر روی این ماده و ما داشته باشه، این رو ادامه مستمر کرد خداوند، ادامه داد، این رو پیوسته قرار داد. و ادامه مربها و اعصف مجراها، و مجرا و جریان اون رو به شدت قرار داد. اصفه ریح آصف، اون شدت، حدتی که در باد دیده میشه. و اصف و اعصف مجراها، و جریان این رو یه شدت ویژه‌ای به آن بخشید. و ابعد منشأها، اما منشأ این نیرو و تولید این نوری رو خیلی بعید و قوی قرار داد خداوند سبحان، خیلی سهمگین قرار داد. فامرها به تصفیق الماء الزخار، الله اکبر، فامرها، و خداوند امر کرد به این ریح، به این نیرو، به تصفیق الماء الزخار. کلمه تصفیق از ماده صفق به معنای کوبیدن شیئی بر شیئی که همراه با صدا باشد، به همین خاطر بر دست کوبیدن تصفیق میگوید، دست زدن رو میگن تصفیق در کلام عرب. و خداوند امر کرد این ماء زخار را، این ماده جوشنده جنبنده رو، پر به اصطلاح تلاش رو، به تصفیق، یعنی اون امر کرد اون نیرو و باد رو که این ماده رو به کوبش قرار داد، به تصفیق قرار داد، جنب و جوش رو در اون جدی کرد و اجزا اون رو بر هم کوبید با صدای صفق، با یه هیمنه و سطوتی. و اثارت موج البهار، و به گونه ای قرار داد که اجزا این ماده چون موج دریاها به جنبش و تلاطم در آمدن و اثاره شدن. اثاره یعنی زیر و رو شدن. به گاو نر ثور میگویید، به دلیل اینکه ثور، ثور به دلیل اینکه گاو نر میخواهد و مرد کهن کار هر بز نیست، هر من کوفتن گاو نر میخواهد و مرد کهن زیر و رو میکنند بالاخره. و اثارت موج البهار، فمخزته مخز السقا، فمخزته مخز، هنگامی که یه چیزی رو اونچنان تحت فشار قرار میدید که جوهر درونی اون و ماده اصلیش بیرون میاد. این دوستان عزیزی که آشنا هستید، بالاخره این می ریختند این ماست رو درون این مشک، درون این سپا، و شروع می کردن این رو به تلم زدن، می کوبیدن این تلم رو با آهنگ خاصی و با ضرب آهنگ خاصی می زدن، تا زمانی که اونچنان تحت فشار قرار می گرفت که دی وقتی صدای این رو می شنید، اونی که مشک رو می زد می فهمید و می گفت کره افتاده است. بعد درب مشک رو باز می کرد آهسته با یه فن خاصی و اون به اصطلاح کره ناب عالی رو برون می گرفت و بقیه دوغ اون رو می ریختن که انشالله استفاده های دیگه بکنن. این مخز بود. خوب دقت کنید. فرمود فمخزت و مخز سقا، همان گونه که چنین مشکی رو و سقایی کوبیده می شود، این ریح و باد بر این ماء فشارهای خودش رو و این مخز خودش رو وارد کرد. به همین خاطر به زایمان چه می گوین؟ مخاز. فعجا حل مخاز و الاجز این نخله، اون فشارهای ویژه‌ای که بر زن وارد میشه و دشواری‌های خاصش. فمخزت و مخز سقا، با چنین فشاری این نیرو نسبت بر این ماده عمل کرد. و اسفت بهی اسفها بالفضا، و دیگه اون کوبندگی خودش رو بر این ریح، بر این ماء و ماده به گونه ایجاد کرد که این رو در میان فضا قرار داد، این رو به سوی فضا با شتاب حرکت داد. ترد و اوله الى آخره، ابتدای اون رو به سوی انتها اون می برد، انتهای اون رو به سوی ابتدای اون می برد. یعنی یه تلاطم این چنینی یه جدی در اجزای این ماده شکل می گرفت و مایه. و ساد عرض به خدمت، و ترد و اوله الى آخره و ساجیه الى موئره. ساجی از ماده سجو به معنای سکون. و لیل اذا سجا، سوگند به شب که آرامش و سکون دارد. فرمود و ساجیه الى مائره، مائره از ماده موره، مور، مور یوم تمو و سمارو، تمور و سمارو، ما اون جنبش حرکت جدی. و خداوند اون سکون درون این ماده رو تبدیل کرد به جنبش، به حرکت، به استراب، به اهتزاز. حتی اب عبابهو، حتی اب عبابهو، کلمه عباب وقتی پیاپی میخورید یه شدتی در خوردن و نوشیدن آب هست، این رو عباب میگویند این شیوه. و اساسا کلمه عبه به معنای امر مکرر پیاپی است، کما اینکه یه نقطه بذارید برای عینش میشه قبه، میشه امر تک در میان. علیکم به حمام القب، یه وقتی میگفتیم خدمت دوستان علیکم به حمام القب، گفتن که حمام را روز در میان بروید. فَإِنَّ الْحَمَّامَ يَوْمٌ وَيَوْمٌ لَا يُكْسِرُ اللَّهَمْ، حمام روزی بله و روزی خیر بدن رو تقویت می کند. حالا این مراد چیست دیگه، من شاید وارد نشم جزئیات این بحث که مراد از این حدیث چیست. اون قب یا همان که یا ابا هریره زرنی قب با تزدد حبا، ابا هریره، آقای ابا هریره روز در میان به دیدن من بیا، هر روز به دیدن من نیا. پیامبر میدونن چه مشکلاتی ایجاد میشه بعد از این دیدارها و از این زیارتها و چه ادعاها خواهد شد. قب یعنی تک در میان، رب یعنی پیاپی به پشت سر. حتی اب عبابه، آنچنان این حرکات ادامه پیدا کرد که این پیاپی و متصل آثار آن برون آمد. اب عبابه و رما به زبده رکامو، و این نیرو و این باد رمی کرد از درون این ماده زبد آن را. ببینید، به اون وقتی که آب سیل وقتی میاد اون بالای سیل چه حالتی رو دارد، اون رو اما زبد و فیض هبا جفاان، اون کف برآمده بر روی این حالت رو، خروشان رو، به اصطلاح سطح بالایی رو زبد میگوین. و رما به زبد رکامو، بعد این مایه تف اون، کف اون برون آمد و پرتاب شد. و رما به زبد رکامو، اون زبد متراکم اون رو رم کرد و پرتاب کرد. فرفعه فی هواء منفتق، و این زبانها و این زبدها بالا رفت، اوج گرفت در هوا و جو منفتق، همون گشوده شده. به صبح فتیق میگویند، به دلیل اینکه گشاینده از تاریکی از بین می رود و گشایش ایجاد می شود. به انسانهایی که خیلی زبانشون باز شده، خیلی مسلط بر ارکان کلامند، میگن فتیق اللسان در کلام عرب، فتیق اللسان. فی هوا این منفتق، در اون جو آماده گسترده باز شده، این زبانها شروع کردن به تراکم، به منتشر شدن و گشایش یافتن. و جو منفهقن، و در همین جو گسترده وسیع این زبدها و این اجزا این ماده پراکنده شدند. خب حالا چی شد؟ فسوا منه سبع سماوات. الله اکبر. پس آنگاه خداوند تسویه کرد، تسویه با سین نه با صاد. پس اونگاه تسویه یعنی چی؟ یعنی اون اعتدال کامل، اون که هر چیزی در جای خود باشد. یا ایها الانسان ما برک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. تسویه، خدا تو رو تسویه کرد انسان، هر چیز در وجود تو در جای خود. بالاخره این ارتباطی که بین چشم و بینی و دهان و اندام و نمیدانم کمربند شانه و کمربند لگنی و این تسویه وجود انسان از چنین حالتی، نظم تمام این اجزا و اندام، تصورش این رو بکنید که جوری دیگری میخواست باشد. بینی انسان و پیشانی انسان قرار میگرفت مثلا، نمیدانم عرض به خدمتون، دهان انسان پهلوی جانب دیگری قرار میگرفت. اون تسویه، هر چیزی در جایگاه مساعد و مناسب خودش قرار گرفتن. فسوا منه سبع سماوات. اونگاه خداوند از این زبد پراکنده، از این تف برون آمده تحت این فشار این نیروها، آسمانها رو تسویه کرد و در جایگاه خودش آفرید و قرار داد. سبع سماوات، آسمانهای هفتگانه را. جعل سفلاهن موجن مکفوفن، و قرار داد سفلاهن اسفل این سماوات رو، خوب دقت کنید، قرار داد اسفل اون پایینی این آسمانها را از این هفتها، یعنی به بیانی بگید آسمان اول، یا بگویید سماء دنیا، آسمان نزدیک رو. سفلاهن موجن مکفوفا، این آسمان رو قرار داد یه موجی، یه حرکتی در اون، یه تموجی قرار داد، یه سیرها و حرکتهایی قرار داد، البته مکفوف، کف به معنای ممنوع یعنی کنترل شده. وقتی که یه چیزی رو میخواد بگیرید با چی میگیرید؟ با دست میگیرید. لذا به دست چه میگویند در کلام عرب؟ کف میگویند. ما میگیم کف دست، نه، کل دست در لغت عرب کف نامیده میشود. فرمود سفلاهن موجن مکفوف ها، این آسمان پایین و سفلاهن رو خدا موجی قرار داد، دریایی و اقیانوسی قرار داد، اما مکفوف، کاملا منع شده و کنترل شده. و علیاهن سقفا محفوظا، و اون منتها و بلندای اون سماوات رو یه سقفی قرار داد، یه انتهای بستهی در اون ایجاد کرد، اما محفوظ، حفظ شده از نفوذ دیگران، پدیده های دیگر. دور نیست که وجود اون بارک حضرت اینجا دارن یه تقسیم بندی میکنن بین آسمانهای مادی، و از اونجا که آسمانها دیگه شکل غیر مادی پیدا میکنند، یعنی اونجایی که ولا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. خداوند از آسمانی یاد میکنه عزیزان من در قرآن که بسته است امروز برای انسانها. میگوید برای این گروه آسمان باز نمیشود که ایشان وارد در بهشت شوند، یعنی باید آسمانی باز بشه که انسان به اون سوپا بگذارد. لذا و از سماع و فتحت سماع و فکانت ابوابا، باید در باز بشه، اون آسمان باز میشه، بعد درها گشوده میشود و انسان ها به عوالم بعدی و ملکوت و حقایق ملکوت مواجه میشن، میبینن، پا میگذارن. دور نیست که وجود مبارک حضرت اینجا دارن این بحث سماوات عرشی و فرشی ملک و ملکوت رو به نوعی بازگو میکنن که بعد انشاءالله نوبت آینده که بخونم ثم فتق ما بین السماوات الاولا مشخص میشه که چه میگن. فملأهن اطهارا من الملائکه، آغاز میکنن بحث آفرینش و موجودات الوی رو و فرشتگان رو که نوبت آینده خواهیم گفت. فعلیاهن سقفا محفوظا و سمکا مرفوعا، سمک به معنای سقف، سقفا مرفوعا همون معنا رو میدهد. اما این آسمان ها را که فسوا منه سبع سماوات، این آسمان ها را کافرید به غیر عمدن ید عموها، در این آسمان ها عمد و پایی قرار نداد که ید عموها یعنی یحفظها دعامه، به این ستون ها میگن دعامه، در این آسمان ها خداوند دعامه ای قرار نداد، پایه هایی به ظاهر قرار نداد که دیده بشود. به غیر عمد ترونه ها، سوره مبارکه لقمان، نه این که پایه هایی باشد که دیده شود. ولا دسار نینزمه ها، دسار یعنی میخ، ینزمه یعنی برشته کشیدن و متصل کردن، و خداوند در بین این کرات و در بین این آسمان ها اینها رو با یه میخهایی به هم متصلشون نکرد، بلکه شیء جور دیگر اینها رو متصل کرد. بلا دسار ینزمه ثم زینها بزینت الکواکب، بعد این آسمان رو تزیین فرمود، آراست بزینت الکواکب، با آراستگی ستارگان و کواکب و زیبایی ها و شکوه آن. ثم زینها بزینت الکواکب و ضیاء ثواقب، ثواقب و روشنی ثواقب، ثواقب ثاقبه به معنای نافذ، ثقب اصلا یعنی سوراخ، وقتی یه چیزی نفوذ پیدا میکند میشه ثاقبه، و این اجرام روشن نفوذ کننده در زمین و در اطراف و در اکناف، یعنی اون ستارگان درخشانی که نجم و ثاقب، بالاخره میگیم این رو، و ضیاء ثواقب اجرافی ها سراجا مستطیرا، و خداوند جاری کرد در این آسمان ها و به جریان و حرکت در آورد سراجی را، چراغی را، مستطیرا. چراغ، کلمه سراج، به منبع نوری میگویند که سرمنشه نور از درون خودشه، از ذات خودشه، این رو میگن سراج، هم گرما میدهد هم روشنایی میدهد، اینو میگن سراج. دو ویژگی در سراج هست، هم منبع نار است هم منبع نور است، هم استقلال در جوهر ذاتیش دارد. و اجرافی ها سراجن مستطیرن، مستطیر از ماده سطر، میگیرید میچشید تا آخره، این میشه سطر. استتاره یعنی کشیده شده و مستمر. اجرافی ها سراجن مستطیرا، در اون به جریان و حرکت در آورد سراجی را، یه چنین منبعهای نارهوی را که فراگیر و کشیده شده و مستطیرن یعنی پایدار و ادامه دار. و قمرن بنی را، و در میان این آسمان ها یه قمرهایی را قرار داد که اینها دیگه نورشون جوهر ذاتی نیست، نورشون از خودشون نیست، بلکه منیرند، اینها نور رو میگیرند و منتقل میکنند. و قمرن بنی را فی فلک دائر، این کواکب رو، این سراج را، این قمر را، و سراجن و هاجایی که خورشید ما یکی از این نمونه هاست، این رو فی فلکن، کلمه فلک اشاره کردیم خدمت دوستان در تفسیر، فلکه به معنای دوره، همین الان هم بعض از قدیمی های خودمون به تاکسی هم میگن، الان میگن عرض به خدمتون فلکه آب، میگن فلکه برق، این فلکه رو به کار میبرن، اون میدان، میدان هایی که تدبیری داریم، فلکه رو الان هم به کار میبریم، شیر فلکه هم به کار میبریم الان، این رو خدمت دوستان. کلمه فلکه به معنای تدویر است، فی فلکن دائر، اینها رو قرار داد در یه مدارهای دائری بیزی بفرمایید که در حال چرخش و گردش است، فی فلکن دائر، اینها رو در یه فلکهای دائر قرار داد، کلن فی فلکن یسبحون، در اون حالت سبع و در اون حالت هم. و سقف سائر، اینها رو در یه فلک دائری قرار داد و در یه سطح و در یه سقف متحرکی، یعنی اینا گاه سقف شدند، یعنی الان نگاهی که ما با آسمان و جو زمین میکنیم نگاه چیه؟ نگاه سقفی است دیگه، احساس میکنیم کاملا اون بالای سر رو احراز کردن و سقف سائر. اما در این حال سائر در حال سیر است، در حال حرکت است، توقف در ذات اینها وجود نداره به طور کلی، آن با آن در حال تحرک و سقف سائر و رقیم مائر. و اینها فی فلک دائر و در سقف سائر و در رقیم مائر. کلمه رقیم از ماده رقم میاد، یعنی قد نوشتن. به همین خاطر به کتاب و صفحه‌ای که نوشته می شود بر آن چه می گوییم؟ رقیم می گوییم. رقیم که رقم می خوره برش. راقم سطور چنین می گوید، در کتاب ها می نوشتن، یعنی کاتب، یعنی نویسنده. راقم یعنی کاتب، رقم زننده، کسی که دانی چرا در سیر خود بر صفحه می لغزد قلم، ترسد که ظلمی را زند در حق مظلومی رقم. این رقم، اون صفحه میشه رقیم. و رقیم مائر، مائر میره، مور الان گفتم اون جنبش و اهتزاز و حرکت. و خداوند اینها را قرار داد، این سراج و این قمر رو، تمام اینها رو در یک صفحه متحرک، یعنی مجموعه فضای کیهانی رو قرآن امیرالمومنین در اینجا به یک رقیم، یعنی یک صفحه که گویا رقم زننده اون و راقم سطور اون قلم باری تعالی است که اینها رو نوشته است و بر این صفحه قرار داده است. بسیار خوب، برگردیم با هم خدمت دوستان عزیز، از ابتدا سری مرور کنیم و جمع‌بندی کنیم. وجود مبارک حضرت فرمود ثم انشأ سبحانه فتق الاجواء و شق الارجاء و سکائج الهوا، با سه جمله جو گشاده و گسترده، دارای اطراف و جوانب، دارای ابعاد و مراتب، فضای مهیا شده برای حضور کائنات رو امیرالمؤمنین ابتدا اشاره می کند. خداوند بستری رو و فضایی رو برای وجود و ظهور موجودات ایجاد کرد، انشأ. اونگاه به دنبال اون ذات باری تعالی فجرا فیها ماء متلاطما، ماده ای رو جنبنده، جوشنده در این فضا قرار داد، تیار، متحرک، فعال، هرجوش، متلاطم، اجزا اون کوبنده به هم در حال تلاطم و به تعبیری ناآرام، متراکم زخارو، این توانمندی های درونی اون متراکم انباش شده، فشرده، متراکم. حمله او علی متن ریح العاصفه، بعد این ماده وجودی و این ماء وجودی و ماده اولیه رو بر متن یک نیروی کوبنده جدی قرار داد. حمله او علی متن ریح العاصفه و زعزع العاصفه فامرها، بعد امر الهی آمد، امر کرد خداوند این ریح را، این نیرو را، این توان رو به رد ها، به چرخاندن این ماده، به غلطاندن این ماده، و سلطه او علا شده، به این رو مسلط کرد، این نیرو رو بر قوت بخشی و شدت بخشی به این ماده وجودی، و قرنه ها الهده، به این رو مقارن کرد در حد و اندازه هایی که برای این ماده، این نیرو رو بر این مقارن و قرین کرد در حد و اندازه هایی که برای این ماده در نظر گرفته شده است در خلقت. و الهواء من تحتها فتیق و الماء من فوقها دفیق، در یه چنین فضا و جو گسترده وسیع فتیقی که ذات حق مهیا کرد به جنبش و جوشش در آمدن، ثم انشأ سبحانه ریحا، نیروی دیگری را، ریح دیگری را خداوند قرار داد که این بیاد و مجدد جوشش و جنبش دیگری ایجاد کند به شدت بیشتری، که اون هم اعصف مجراها و ابعد منشأها، سرمنشأ این نیرو ولی ناپیدا، در اوج قدرت، در اوج عصف، کوبندگی و شدت، فامرها به تصفیق الماء الزخار، و امر کرد خداوند این نیروی دوم رو که این ماء رو، این ماده رو، این ماء زخار رو به تصفیق وادار کند، بکوبد اجزا اون رو بر هم، اجزا اون رو بر هم بکوبد و همچون موج دریا اینها رو زیر رو کند، ماده درونی اون رو، فشار اون چنان بر آن ایجاد کند که جوهر درونی اون رو بیرون بکشد، به گونه ای که اجزاء اون متلاطم بشن، حرکت از میان برداشته بشه، به جنبش و جوشش در بیاد پیاپی تا به حالت تفتیده درآید و اونگاه اجزاء بالایی اون و زبد اون پراکنده شود و پرتاب شود در جو، در فضا، در اون اجوایی که حضرت اشاره فرمودن. تو همون هواء منفتق و جو منفهق و اونگاه اینها تبدیل شدن به سبع سماوات، تبدیل شدن به آسمانهای هفتگانه. سبع سماوات جعل سفلاهن موجن مکفوفن با علیاهن سقفن محفوظا و سمکن مرفوع. این حد اقلش، این کفش شد، سفلاش شد اونجا شما میبینید. و سماع ذات الحبوک شد لقد زینا سماع الدنیا بزینت الکواکب. خداوند به زینت مسابیح و ستارگان این سماع و آسمان پایین رو آراست، زینت کرد. ثم زینها به زینت الکواکب و ضیاء السوابق اجرافی ها. بعد در بین اینها اجرام بزرگتری قرار داد، جاری کرد در میان اون سراجا مستطیرا، یه منابع نار و نوری که سراج بودن و اینها گسترده سیر اونها، حرکت اینها، ادامه اونها، استتاره اونها و قمرن منیرا. اطراف این سراج ها باز قمرهایی قرار داد که اینها نوری بگیرند و نوری بدهند. و اما همه اینها فی فلک دایر، در یه مدارهای مشخص، در یه مسیرهای دائر و جاری و در یه سقف و اندازه‌های سیر کننده و در یه صفحه زیبای آفرینش رقم خورده به رقم ذات باری تعالی و حضرت پروردگار. من یه مرور دوباره بر مطلب خدمت دوستان ارائه کردم، تکرار میکنم عرض اولم رو عزیزان و جمع‌بندی میکنیم مطلب رو. بزرگواران، مطلبی که مشاهده فرمودید، امیر المؤمنین علیه السلام از یه منبع قدرت این مطالب رو دارد میگوید، با یک صلابت و استواری تربیت شده یه مکتب وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. مطلبشون رو بازگو میفرماهن که هیچ مانند سخن گفتن ابناء بشر نیست که احتمال و به اصطلاح شاید و اگر و مگر و ممکن است و نظریه است تا ببینیم چه خواهد شد. این تئوری، این فرضیه استوار و محکم اونچنان سخن میگوید، همان گونه که اشاره کردم، که گویا یه ناظر و شاهدی داره میبینه و گزارش میده و تصویرگری میکنه. و امام در این حال که دارد یه مطالب عمیقی رو از نقطه آغازین آفرینش و شکل گرفتن خلقت، ثم استوى الى السماء وهي دخان، اونی که خدا گزارش میدهد در سوره مبارکه فصلت آیه دوم، امیر المومنین دارد اون شکلگیری رو تمام و اون عظمت رو بازگو می کند. اما در این حال با عباراتی، با کلماتی که الان که من خدمت دوستان این واژگان رو می گفتم سعی کردم ریشه ها رو بگم، در این حال معانی رو بگم، اما بسیار واژگان نوعی برای خود بنده در اینجا وجود داره، یعنی سکائک و خیلی از واژگانی که اینها بدیع نوند استعمال اونها، از لطائف استعمالات واژگانی است که امیر المؤمنین جناس های کلام حضرت دیگه. من اینا رو نگفتم به شما دیگه، من نگفتم که فی فلک دائر و سقف سائر و رقیم مائر، این ترکیب سگانه اینا رو کجا میاره حضرت؟ دائر و سائر و مائر رو که یکی رو وصف فلک میکند، دیگری رو سقف، دیگری رو رقیم، اینا بماند دیگه خدمت دوستان است. یعنی در اوج بلاغت و زیبایی این حقیقت ناب رو امیر المؤمنین، سیمای متفکرانه ی حکیمانه ی ادیبانه ی علی رو میبینیم که داره گزارش از نقطه صفر خلقت شروع میکند، میاد تا جلو تا امروز. اینو مشاهده فرمودید. خب از اون طرف عزیزان میدانید که همان گونه که بازگو کردم آغاز کلام، اون چه قایت و نهایت اندیشه های بشری است تا امروز اینه که بالاخره گفته میشه بین فاصله بین 10 تا 20 میلیارد سال قبل، یه قدری نزدیک ترش میکنن، ممکنه بگن 15 ضرب در 10 به توان 9، یعنی تقریبا 15 میلیارد سال پیشین یه ماده‌ای به ابعاد 1 سانتی متر، یک ماده‌ای به ابعاد 1 سانتی متر در یه فضایی قرار گرفت که این فضا رو محققان فضای اسکالر میگویند، یعنی فضایی است که حدوداً گاه از آن تعبیر به فضای پلکانی میکردند. این ماده 1 سانتی در یه فضایی قرار گرفت. اونگاه چه اتفاقی افتاد؟ نمیدانیم. چه حادثه‌ای پیش آمد که یک باره یه فشاری بر این وارد شد و یه نیرویی بر این وارد شد. از درون این ماده جنبشی ایجاد شد که این با یه سرعت شگفت‌انگیز 10^43 که از آن تعبیر به سرعت پلانگ می شود در فیزیک، با سرعت پلانگ این 10^43 شروع کرد به تورم. این کیک کشمشی درون فر خلقت قرار گرفت و شروع کرد به باد کردن این کیک و منبسط شدن و پوکیدن و چنین حالتی رو پیدا کردن، شد تورم کیهانی. این 1 سانتی متر کارش به اونجا کشید، انفجارهای درونی اون، حالات درونی اون، یعنی مثل این که یه فضا و یه اتم اینا با هم ترکیب شدن و شد اونی که از اون تعبیر میکنید به، عرض کردم، مه بانگ در فارسی بگوییم و بیگ بنگ بازگو میکنید. و این چیزیست که منتهای دیگه دریافتهای علمی بشر تا الان اون هم به عنوان احتمالات، نه به عنوان یه مسائل قطعی مسلم روشن، خب از دل اون برون آمد. تمام اون چه امروز میبینیم و اون چه نمیبینیم و پندار اون میکنیم که کهکشانهایی که گاه وقتی نگاه میکنید میزان اندازه ستارگان این کهکشانها را عدد به شما میدن، میگن گاه یک کهکشان 10^11، برید حالا نگاه کنید، 100 میلیارد مجموعه ستارگان و سیارهاییست که در این کهکشان ممکنه تصور بشه. زینه و زینت الکواکب و اینها. حالا به چه شیوهی این مجموعه در مسیر خودشون قرار گرفت؟ دو نیرو نقش اساسی رو در شکل گرفتن و انبساط اینها و مقرر شدنشون در شرایط و مدارهاشون در این سیر انبساط نقش اساسی داشت. یکی نیروی دافعه، یکی نیروی جاذبه، یکی نیروی ترکیبی، یکی نیروی تجزیه‌ای. بفرمایید یکی نیروی جانب مرکز، یکی نیروی گریز مرکز. دو ریح رو خدا بر اینها مسلط کرد. یه ریح اینها رو از زیر حفظشون میکرد، فرمود اینها روی این ریح قرار گرفتن. یه ریح میومد اینها رو به جنبش و حرکت و گریز وادار میکرد از درون و چنین و چنان. من نمیخوام فرمایشات امیرالمؤمنین رو منطبق کنم بر آنچه داده های احتمالی بشری است، یعنی سخن امام در یه مستوای دیگریست، باید سالها بیاید باز هم هنوز تا ما به ظرائف این مطلب حضرت که اون چه من خدمت دوستان خوندم، این 6-7 خط بود، 7-8 خط بود که کل ماجرای خلقت رو امیرالمؤمنین با این عبارات و اشارات مطرح کردن. به عظمت خودش جا داره اینجا خازان زانو بزنیم در محضر مبارکش و واقعا بگوییم یا ابوالحسن مقصریم در پیشگاه شما، به تقصیر خودمون اعتراف کنیم عزیزان، به تقصیر خودمون در ساحت مقدس امیرالمؤمنین و نهج البلاغه او اعتراض کنیم که این خطبه نخستین نهج البلاغه است عزیزان من. و چی دارد وجود اون بارکش مطرح میکند؟ ما کجاییم در این بحر تفکر؟ تو کجا؟ خب این تا اینجا وجود اون بارک حضرت ملاحظه فرمودید که سیر رو چگونه مطرح کرد. عرض کردم نمیخوام انطباق بدم، اما در این حال میبینیم، یعنی اون فضایی رو که امام مطرح میکند، اون شرایطی رو که برای حضور ماده ایجاد، اتم ایجاد میکند، بازگو میفرماید، اون مایه اولیه ای رو که در خلقت لحاظ میکند، نیروهایی که بر اون وارد میشود، شدتهایی که در اون دیده، تلاطمهایی که در اون دیده میشود، موجهایی که از دل اون برون میآید، اینا رو برگردید حالا با این توضیحات انتهایی یه بار دیگه انشاءالله دوستان عزیز مرور بفرمایید، ملاحظه کنید، ببینید چه میشود. سخن وجود و مبارک حضرت که قصه آفرینش رو امیر ملک شلام راز بکشای، یا علی مرتضی ای پس سوء القضا حسن العزا، ای علی که جمله عقل رو دیده ای، شمه ای واگو از آن چه دیده ای رو ببینید چگونه وجود مبارکش یه شمه مطرح میکند از آن چه دیده است و از آن چه آموخته است به نور علم الهی از محضر مبارک نبی مکرم اسلام، که اینها دانشهای بشری و تجربیات بشری درش معنا نداره و نیست. خب تا اینجا حضرت فرمودن ثم فتق ما بین السماوات الاولا فملعهن اطفارا من ملائکته. از اینجا حضرت سطح کار رو میبرن بالا، بعد در بین آسمانهای اولا، نه سفلا، یه سفلاهن نبود، یه اولیا بود. اون آسمانهای اولیا و اولا رو خداوند گشود و اینها رو مملو کرد از فرشتگان و ملائکه. حالا این قصه ی آفرینش ملک و فرشتگان رو هم امیرالمؤمنین فرو نمیگذارن، وارد این میدان میشن و این بحث رو مطرح میکنن، که دیگه چون یه بحث مستقلی است و این بحث هم خیلی سنگین بود، من به همین مقدار بسنده میکنم خدمت دوستان عزیز. ان شاء الله ادامه این کلام حضرت رو نوبت آینده منظر مبارکتون بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت سخنان حضرت بیش از بیش منور بفرماید، توفیق درک، فهم، اونس، آشنایی فزونتر رو با کلمات نورانی حضرتش نصیب و روزی همه ما قرار بدهد. واقعا از سویدای دل عرض میکنم عزیزان، بپذیر از این کمینه این باب و این کوچکترین انجمنتون که بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. اگر ذهن من شیعه امیرالمؤمنین با نهج البلاغه علی انس داشته باشد، از دل این صدها اندیشه و تفکر بیرون میاد، نظریه بیرون میاد، حکم بیرون میاد، اصل بیرون میاد، قاعده بیرون میاد. اما وقتی انس نداریم با این مطالب، خب دیگه طبیعی است که چه خواهد شد. پروردگارا انس با سخنان امیرالمؤمنین روزی ناب زندگی ما قرار بده. نظر محبت حضرتش رو بر وجود ما جلب بفرما.